ابغى على خدمتك جواره واشتد على العظيمة جواره وهب لي الجدة في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين الصادقين وأسرع إليك في البارزين فأشتاق إلى قربك في المشتاقين بعد نما منك ذنوب المخلصين فأخافك مخافة المغنين فأجتمع في جبارك مع المؤمنين اللهم فمن أرادني بسوء فأرد ومن قادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك فأغربهم منزلة منك فأخصهم ظلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك فجدني بجودك واتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك ليجا وقلبي بحبك متيما فمن علي بحسن إجابتك فاغلني عثرتي واغفر بلتي فإنك غديت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك فذملت لهم الإجابة يعني خدايا تخرد مردمة بمجردي خدا تخرد برمودي ادعوني استجب لكم منو بخوني تا شمار جواب جن بده فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تغتى من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي هم بلال يا سريع الرضا مهما أجب شبيا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تجاء يا من اسمه دمع وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس مالي الرجاء وسلعه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلف صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت فصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
Möhterem eşitlerimiz, cirami, yar yoldaşlar, birlikte Erdebil Radyosu'ndan mübareş olan Komel duasını eşittik inşallah. Öz xeyir dualarınızda bütün iltiması dua eləyənləri də yaddan çıxartmazsınız. İdamədə yenə də bizlə həmrə olun.
But ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
بهره‌برداری از ده‌ها طرح از جمله سد گلمندره، تصفیه خانه فاضلاب و 2000 واحد مسکونی در سفر رئیس جمهور. آقای پزشکیان، با همدلی و تدبیر همه مسائل حل خواهد شد.
خون تازه در رگ نظام سلامت با صدور مجوز استخدام برای بیش از 24 هزار نفر از کارکنان بخش بهداشت.
تایید عضویت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در پایان نشست شورای عالی این اتحادیه در روسیه.
اجتماع بزرگ فاطمی دختران حاج قاسم در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران. برنامه‌های هفته مقاومت نیز از هفته آینده در کرمان آغاز می‌شود.
و سوریه روی موج هرج و مرج، از افزایش اعتراض‌های مردمی به حاکمان جدید تا آدم‌ربایی داعشی‌ها. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره گسترش ناامنی و خشونت در سوریه ابراز نگرانی کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم جماعت در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
آقای پزشکیان، رئیس جمهور در دومی روز از سفر به خراسان شمالی با قشرهای مختلف مردم، فرهنگیان و فرهیختگان این استان دیدار و گفتگو کرد.
نخبگان و فرهیختگان در استان خراسان شمالی امروز میزبان رئیس جمهور شدند. استعدادهای درخشانی از رشته‌های مختلف.
جزء دو درصد دانشمندان پراستناد جهان هستم.
دکتر مدیریت ورزشی هستم.
از اساتید علوم پزشکی اصفهان هستم.
دکتر مدیریت آموزشی.
برترین هایی که برای حل مسائل و چالش ها در استان میخواهند یاریگر دولت باشند. رئیس جمهور هم دست یاریشان را به گرمی فشرد.
ما و شما و دانشگاه که مدعی میتونه کاری بکنه، این گوی و این میدان، در استانی هستیم با این امکانات، با این مزیت‌ها و با این توانمندی‌ها. ما هر اختیاری بخواد به شما میدیم استان رو درست کنید.
شبیه به نخبگان، خیرین مدرسه ساز هم همراهیشان را برای کمک اعلام کردند. در این جلسه نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم.
گاهی اعتبارات دولتی شاید کفاف همه مسائل رو نداشته باشه.
واقعا دولت به تنهایی نمیتونه، باید ما مردم هم شرکت کنیم.
اما در دست به دست هم باید بدیم که بخوایم کشورمون رو واقعا آباد کنیم، مدرسه رو آباد کنیم دیگه.
رئیس جمهور هم از مشارکت مردم گفت.
کسانی که میتونن بیان گرم دستشون رو خواهم گرفت. اونی که میگه نمیشه نمیخوام بیاد، برنامه رو بذارم، در مدرسه سازی خواهم اومد و کارگری خواهم کرد. یعنی این رو با افتخار این کار رو خواهم کرد.
در دیدار با اقشار مختلف مردم، محور صحبت‌های رئیس جمهور همین بود: همدلی دولت و مردم.
ما اگر در داخل با هم وحدت و انسجام داشته باشیم، با هم باشیم، من اعتقادم بر اینه حتی همین راه‌ها هم به روی ما بسته باشه، ما میتونیم راه بسازیم.
آقای پزشکیان در جلسات امروز یک توصیه هم داشت: صرفه‌جویی در مصرف انرژی و رعایت دستورالعمل‌ها.
یه حرفی هم باز اینجا تکرار میکنم و هی دارم تکرار میکنم،
از برق و گرمایش تا جایی که میتونید صرفه‌جویی کنید.
همچنین صبح امروز رئیس جمهور از مرکز درمانی قلب، مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و نمایشگاه کشاورزی بازدید کرد. گزارش به مردم درباره دستاوردهای سفر آخرین برنامه رئیس جمهور در بجنورد خواهد بود. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
در حاشیه دومین روز از سفر استانی رئیس جمهور به استان خراسان شمالی، وزرای دولت 14 با سفر به شهرستان‌های استان طرح‌های مختلف عمرانی را به بهره برداری رساندند.
طرح انتقال پسا به شهر بجنورد با حضور رئیس جمهور بهره برداری شد. با بهره برداری این طرح سالانه 5,500,000 متر مکعب پسا به شهر بجنورد برای خوراک پتروشیمی انتقال می‌یابد. با حضور معاون وزیر نیرو هم سد گلمندره به صورت رسمی آبگیری شد. این سد ما بین استان‌های خراسان شمالی، گلستان و سمنان است و سهم قابل توجهی در مهار سیلاب دارد. 2000 واحد نهضت ملی مسکن هم با حضور فرزان صادق وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد. امروز همچنین با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیروگاه حرارتی شرکت آلومینای ایران در شهرستان جارجرم کلنگزنی شد. این نیروگاه به صورت همزمان برق و بخار 180 مگاواتی تولید خواهد کرد. وزیر جهاد کشاورزی هم طرح مرغ گوشتی مجتمع طیور پیشقلعه را افتتاح کرد. این مرغداری با ظرفیت تولید 150,000 قطعه مرغ گوشتی در هر دوره و سالانه 1215 تن تولید گوشت مرغ فعالیت می کند. وزیر جهاد کشاورزی همچنین از کارخانه سیمان سمنگان در شهرستانهای مانه و سملغان بازدید کرد. این کارخانه با وجود پیشرفت 76% 23 سال است که راکد است. با راه اندازی این کارخانه 3000 فرصت شغلی در منطقه ایجاد خواهد شد.
نیازمند و معطل کمک های دیگری هست، از طرف تأمین مالی، از طرف دولت یا دستگاه های عمومی غیر دولتی که بتونن کمک بکنن برای راه افتادن اون.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی از طرح راه آهن جوین به اسفراین بازدید کرد.
هم ایستگاه راه آهن و راه آهن جوین اسفراین قطعا در اولویت هاست که انشاءالله ظرف 2 آینده بتونیم که مورد بهره برداری قرار بدیم. تلاشمون این هست که این زمان کوتاه‌تر بشه.
42 طرح راهداری و حمل و نقل جاده استان هم با 664 میلیارد تومان اعتبار در محل پلیس راه اسفراین افتتاح شد. امروز همچنین با حضور دکتر کاظمی وزیر آموزش و پرورش، آینه خشت‌گذاری مدرسه سندل‌آباد و عملیات ساخت 20 نمازخانه به صورت نمادین در دبیرستان دوره اول تیسوشان شهید بهشتی بجنورد برگزار شد. برای تکمیل این طرح‌ها 52 میلیارد 700 میلیون تومان هزینه شده است. طرح‌های شرکت برق منطقه خراسان هم امروز با حضور وزیر نیرو به صورت همزمان افتتاح شد. این طرح‌ها شامل پست 132 کیلوولت صنعتی شیروان و همچنین افزایش ظرفیت پست 400 کیلوولت جاجرم بود. برای افتتاح این طرح‌ها 451 میلیارد تومان هزینه شد. مرحله نخست طرح آبرسانی پایدار به شهرستان شیروان با 135 میلیارد تومان اعتبار هم بهره برداری شد. با بهره برداری این طرح 120,000 نفر از نعمت آب و آشامیدنی پایدار و بهداشتی بهره مند میشوند. کلنگزنی طرح آبرسانی منطقه سرانی شیروان، بزرگترین طرح آبرسانی خراسان شمالی هم آغاز شد.
عامد حمامی، خبرگزاری صدا و سیما، شیروان.
راه‌اندازی 3000 روستا بازار در کشور. مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت محصولات کشاورزی در این روستا بازارها با قیمت پایین عرضه می شود و هم مصرف کننده بهره می برد و هم کشاورز سود می کند. محمد رضا طلایی افزود تا کنون حدود 700 بازارچه افتتاح شده است.
3000 روستا بازار رو انشالله در کشور راه اندازی کنیم در قالب سیاست هایی که بتونیم سود حاصل از بازرگانی رو به کشاورز برگردونیم. ما نگاهمون مزرعه تا سفره هستش. این نگاه رو میتونیم در قالب این روستا بازارها در اختیار این تشکل‌ها بذاریم که بیان محصولات کشاورزا رو در این تشکل‌ها با قیمت پایین عرضه بکنن، هم مصرف کننده بهره‌اش رو ببره و اگر سودی هم از این حاصل هست به کشاورز برگرده.
شروع شده الان؟
بله، تا الان ما چیز حدود 700 تا فروشگاه رو افتتاح شده، الان هم داره خدمات رسانی میده و انشالله با سرعت هم دنبالش هستیم.
مجوز استخدام 24,749 نفر کادر بهداشت، درمان و فوریت‌های پزشکی صادر شد. به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، 48% از مجوزهای جدید به استخدام پرستاران تخصیص داده شده و مابقی برای تکمیل کادر بهداشتی و درمانی ساده شده است. همچنین مقرر شد وزارت بهداشت ظرف 2 هفته ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی پیشنهادی خود را برای بررسی و تایید به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه و همچنین آمار نیروهای شرکتی و طرح خود را در سامانه سایر کارکنان بارگذاری کند.
استان کرمان آماده برگزاری هفته مقاومت. به گفته فرمانده سپاه سارالله کرمان، 5 سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی از هفته آینده در قالب هفته مقاومت آغاز می شود.
هفته مقاومت از 11 دی ماه آغاز می شه تا 17 دی ماه. البته بعضی از برنامه ها به دلیل تراکم کاری که ما داشتیم 18 هم برگزار می شه، اما برنامه های قله و اصلی ما 11 تا 17 هست. در 2 زمانی 11 تا 14 برنامه گلزار هست و انشالله از 15 تا 17 هم برنامه های آینی و رسمی رو داریم.
سردار نظری همچنین گفت امسال 16 کمیته اجرایی از داوطلبان مردمی تشکیل شده و 11 مسجد هم برای اسکان مهمانانی که از شهرهای دیگر می آیند در نظر گرفته شده است.
سالن 12,000 نفری آزادی تهران میزبان دانش آموزان دختر در اجتماع بزرگ دختران حاج قاسم بود. همزمان با فرارسیدن 5 سالگرد آسمانی شدن سردار دلها و در روزهای ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت مقام زن، دختران پایتخت در این اجتماع شرکت کردند.
همین یک جمله نقطه وصل دختران دهه 70 و 80 و 90 شده بود. در سالن 12,000 نفری استادیوم آزادی، دخترانی با گرایش ها و سلیقه های مختلف.
چرا حاج قاسم رو دوست داریم؟ چون که عشق یه ملت ایرانه و اینکه خیلی مظلومانه شهید به شهادت رسیدم.
چون حاج قاسم واقعا واسه علاوه بر این بچه های ایران، واسه بچه های سوریه، لبنان، غزه و عراق، همه بچه های کشورهای دیگه پدری کرد.
چون ایشون رفتن برای کشور ما زحمت کشیدن، خودشون رو فدا کردن تا ما تو آسایش باشیم
و در عمل به او شبیه ترین.
سر کلاس حاج قاسم چیا یاد گرفتی؟
جلوی دشمن سرخم نکنم، اونو معلم خودم میدونم.
پای کشورم وایستم.
بالاخره ایشون پدر ما بودن، نقش پدر رو برای ما ایفا میکردن.
5 از شهادت حاج قاسم میگذرد و روز به روز به تعداد دخترانش اضافه میشود و امروز این دختران آمدند به پاس این جان فدا شدن عهدها با او ببندند.
الان اومدی چی بگی؟
که حاج قاسم دوستم. حاج قاسم سلیمانی رو دوست داریم و هنوز یادش از ذهن ما نرفته.
تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
ایران به عضویت ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآمد. در پایان نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در روسیه، عضویت ناظر ایران در این اتحادیه به تایید اعضا رسید.
سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سنت پترزبورگ روسیه گرد هم آمدند. نشستی برای هماهنگسازی سیاست‌های تجاری اعضا در سال آتی میلادی و البته اعطای عضویت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا. کارشناسان عضویت ناظر ایران در این اتحادیه را کم هزینه و پربازده ارزیابی می‌کنند. قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت:
هیچ تکلیف یا تعهد حقوقی خاصی به گردن ما نمی‌افته. یعنی ما ملزم به رعایت استانداردها یا ضوابط و قواعد خاص اونا نیستیم. ولی در این حال دسترسی های بسیار خوب ایجاد میشه. میتونیم در فعالیت های این اتحادیه مشارکت داشته باشیم، در برنامه هاشون منظم شرکت پیدا بکنیم.
در سال آتی میلادی روابط تجاری اعضای این اتحادیه یعنی روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان با ایران بر پایه تجارت آزاد صورت میگیرد. میر کریمی، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه.
ما عمدتاً چی داریم صادر میکنیم؟ مصرف کالاهای مصرفی، کالایی که با بالاترین ارزش افزوده در اینجا تولید شدن و همون رو داریم ما صادر میکنیم، از فرش و میوه، صنایع غذایی و محصولات لبنی و همین رو بگیرید تا پلاستیک و مصنوعات ساختش از پلاستیک. اما از اون طرف چی داریم وارد میکنیم؟ نهادهای دامی، نهادهایی که برای بخش کشاورز دامداری ما مفیده، چوب، فلز، آهن آلات، اینا همه داریم. نهادهای تولید رو ما داریم وارد میکنیم از اونجا و این نهادهای چوب هم از سمت بخاطر که ما در تنش آبی هستیم، هم واردات کالای آب بر میتونه با ما کمک بکنه، همون نهادهای تولید میتونه هزینه تولید ما رو کاهش بده.
پیشتر تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا در گروه‌های کالایی محدودی اجرا شده است که نتایج مطلوبی به همراه داشته.
قبل از اجرای موافقت در کل تجارتمون ما 1:3 بود میزان تراز تجاری منفی با اتحادیه کلا در کل تجارتمون، یعنی 3 برابر اونها ما صادر میکنیم، 1 برابر ما صادر میکنیم. امروزی که خدمت شمایی ما 150 میلیون دلار تراز مثبته. خب پس این نشون میده که موافقتنامه هوشمندی بوده.
امید به گسترش تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا در حالی است که ارزش صادرات ایران به کشورهای این اتحادیه در 9 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 21% افزایش داشته است. عارف جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. آخرین خبرها از سوریه، از اعزام گسترده نیروهای تحریر شام به حمص، حماه، طرطوس و لازقیه برای سرکوب اعتراضها حکایت دارد. تصاویر متعددی از این لشکرکشی و بازداشت‌های گسترده در این شهرها منتشر شده. نیروهای جولانی در این مناطق با حمله به محله‌های علویان به ضرب و شتم شهروندان سوری پرداختند و عده زیادی را بازداشت کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه هم از کشته شدن 17 نفر در طرطوس خبر داده است. نیروهای تحریر شام به محلات مسیحی نشین نیز در حومه حماه حمله کردند. جولانی رئیس تحریر شام شمار عناصر مسلح را در دمشق هم به شدت افزایش داده و جو امنیتی شدید در پایتخت سوریه حاکم شده است. این اقدام ها پس از تظاهرات مردمی دیشب در دمشق، طرطوس و لازقیه رخ داد. اعتراض هایی که به موازات افزایش قتل و غارت و همچنین توهین به مقدسات به دست نیروهای تحریر شام در روزهای اخیر گسترش یافته. در شمال سوریه هم درگیری های پراکنده میان نیروهای مورد حمایت ترکیه و کردها ادامه دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به حوادث روزهای اخیر در شهرهای مختلف سوریه و اعتراضات مردمی در واکنش به هتک حرمت به اماکن مقدس، اتهام زنی های بی اساس برخی محافل رسانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دخالت در امور داخلی سوریه را مردود دانست. آقای بقایی با یادآوری مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تمامیت سرزمینی و وحدت ملی سوریه و شکلگیری یک نظام سیاسی فراگیر با مشارکت همه طیف های سیاسی و اقوام و مذاهب این کشور و احترام به حقوق اقلیت‌ها و حفظ حرمت اماکن دینی بر ضرورت جلوگیری از گسترش ناامنی و خشونت و نیز تامین امنیت شهروندان تاکید کرد.
یک نوزاد فلسطینی دیگر در سرمای چادرهای آوارگان در جنوب نوار غزه شهید شد. این چهارمین نوزاد فلسطینی است که در 3 روز اخیر به علت سرما در چادرهای آوارگان در خان یونس در جنوب این باریکه به شهادت می‌رسد. بامداد امروز هم رژیم صهیونیستی خودروی حامل خبرنگاران فلسطینی را در مقابل بیمارستان العوده در نصیرات در مرکز نوار غزه هدف قرار داد و 5 خبرنگار را ترور کرد. رژیم صهیونیستی مدعی شده هسته‌ای تروریستی را هدف قرار داده. منابع فلسطینی میگویند تا کنون پیکر 15 شهید حمله هوایی دیشب اشغالگران به محله از زیتون در شهر غزه از زیر آوار خارج شد و 13 پیکر همچنان زیر آوار قرار دارد. اردوگاه جبالیا و مناطق مختلف شهر غزه در شمال و نصیرات در مرکز از دیگر اهداف بمباران‌های امروز رژیم صهیونیستی بود. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد اشغالگران در 24 ساعت گذشته دست کم 38 فلسطینی را به شهادت رساندند.
شهادت دو غیر نظامی و مجروح شدن یک نفر در حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه صنعا یمن. گفته می شود حمله به فرودگاه صنعا هنگام حضور دو شخصیت سازمان ملل در این فرودگاه، یعنی رئیس سازمان بهداشت جهانی و هماهنگ کننده سازمان ملل رخ داد. منابع رسانه می گویند بندر رأسیسا و یک نیروگاه هم در این تجاوز هدف قرار گرفتند. بر اساس اعلام منابع رسانه‌ای، حمله به بندر الهدیده با مشارکت نیروی دریایی آمریکا با ناوهای این کشور صورت گرفت. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم مدعی مشارکت حدود 100 جنگنده در حمله به یمن شدند. یک مقام یمنی هشدار داد حمله به تأسیسات غیر نظامی در یمن معادله جنگ را تغییر نخواهد داد و با این حمله مقابله به مصر خواهد شد. همزمان منابع صهیونیست اعلام کردند ارتش این رژیم از بیم پاسخ احتمالی یمن سطح آماده باش را در سامانه‌های پدافند هوایی و نیروی هوایی افزایش داده است.
دبیرکل جنبش انصارالله یمن گفت رژیم صهیونیستی و امریکا می‌خواهند نظام‌های جهان عرب و جهان اسلام پس از تفرقه نظام‌های سوری و مجری برنامه‌های آنها باشند. سید عبدالملک بدرالدین افسود امریکا و اسرائیل در تلاش هستند معادله مباح بودن خون امت یمن را تثبیت کنند. بدرالدین با محکوم کردن اشغالگری رژیم صهیونیستی در سوریه تاکید کرد دشمن اسرائیلی با گسترش تحرک‌ها در سوریه به دنبال تکمیل طرح خود در این کشور است. دبیرکل انصارالله یمن یادآور شد آنچه دشمن اسرائیلی در غزه انجام می‌دهد به گواهی سازمان‌های بین‌المللی به معنای واقعی کلمه نسل کشی است و امریکا شریک تمام این جنایت هاست.
سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت یکی از عناصر سرویس اطلاعاتی کشورهای همسایه در شهرستان اردبیل خبر داد. سازمان اطلاعات سپاه در اطلاعیه اعلام کرد پاسداران گمنام امام زمان در یک عملیات هوشمندانه فردی را برای سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای همسایه فردی را که برای سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای همسایه جاسوسی می‌کرد بازداشت کرده و تحویل مقام قضایی دادند. سازمان اطلاعات سپاه همچنین از مردم خواست هر گونه حرکت مشکوک را به شماره تماس 114 این سازمان گزارش کنند.
ایلان ماسک سرمایه‌دار آمریکایی در هشداری بی سابقه اعلام کرد بدهی‌های چند ده تریلیون دلاری آمریکا این کشور را به آستانه ورشکستگی رسانده است و دلار آمریکا به سمت بی ارزش شدن می‌رود. به همچنین هشدار داد هر سال نزدیک به یک چهارم کل درآمد آمریکا صرف پرداخت بدهی‌های دولت این کشور می‌شود.
هشدار جدی و زنگ خطر برای اقتصاد آمریکا این بار از سوی ایلان ماسک سرمایه‌دار مطرح آمریکایی. ایلان ماسک در اظهار نظری بی سابقه هشدار داد که اگر برای حل بحران بدهی چند ده تریلیون دلاری دولت آمریکا اقدام سریع نشود اقتصاد آمریکا ورشکسته و دلار آن بی ارزش خواهد شد. بخشی از صحبت‌های ایلان ماسک را در این باره می‌شنوید.
کشور ما در حال ورشکستگی است. اگر اقدام فوری نکنیم، آمریکا مانند نان توست خواهد شکست. به اعداد بدهی‌های فدرال نگاه کنید. اگر کاری انجام ندهیم، کل بودجه دولت صرف پرداخت بهره خواهد شد و دیگر هیچ پولی برای تامین اجتماعی و خدمات درمانی مردم وجود نخواهد داشت. هیچ چیز. ما داریم به این سمت می رویم. ورشکستگی یعنی همین مسیری که الان آمریکا داره پیش می ره. اگر جلوی این مسیر را نگیریم، دلار ما دیگر هیچ ارزشی نخواهد داشت.
مشکل بزرگ اقتصادی دولت‌های آمریکا این است که از سال 2000 میلادی تا کنون هر سال بیشتر از درآمد خود هزینه کردند. امسال هم درآمد دولت آمریکا 4 تریلیون و 920 میلیارد دلار و هزینه‌هایش 6 تریلیون و 750 میلیارد دلار بوده است. و باز این تفاوت نزدیک به 2 تریلیون دلاری قرض گرفته شده است. ریچارد مورفی استاد دانشگاه شفیلد آمریکا معتقد است که در کنار بحران بدهی‌های آمریکا، استفاده این کشور از دلار به عنوان یک سلاح بر ضد کشورهای دیگر باعث تضعیف جدی دلار خواهد شد. سخنان ریچارد مورفی استاد دانشگاه شفیلد آمریکا.
ترامپ has declared trade war.
ترامپ اعلام جنگ تجاری کرده و گفته باز بر ضد برخی کشورها تحریم اقتصادی اعمال خواهد کرد. این یعنی به جای استفاده از دلار آمریکا در تجارت، از آن به عنوان سلاح استفاده شود. اشتباهی که دهه هاست دولت آمریکا مرتکب شده. این کار باعث تضعیف ارزش دلار و تهدید جدی آن می شود و در کنار عوامل دیگر به ویژه بحران بدهی ها باعث بی ارزش شدن دلار خواهد شد.
میزان بدهی دولت فدرال آمریکا الان از 36 تریلیون دلار فراتر رفته و با توجه به بهره بالای این بدهی چند تریلیون دلاری لحظه به لحظه به اون اضافه میشه. دولت آمریکا هر سال حدود 23% از کل درآمد سالانش رو برای پرداخت بخشی از این بدهی ها و بهره اونها هزینه میکنه. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر. قهرمانان پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان مرحله نخست انتخابی تیم ملی در شیراز مشخص شدند. در 55 کیلوگرم مهدی احدی، در 60 پویا ناصر، در 63 محمد مهدی کشتکار، در 77 امین کاویانی نژاد و در 87 کیلوگرم ناصر علیزاده مدال طلا گرفتند. همچنین در پنج وزن دوم در 67 محمد رضا غلامی با آرمین محب ثابت، در 72 ایمان محمدی با محمد جواد رضایی، در 82 محمد حسین آزرم دخت با غلام رضا فرخی، در 97 محمد هادی سیدی با حمید رضا بادکان و در 130 کیلوگرم مرتضی الغوثی با علی اکبر یوسفی به فینال راه یافتند. در آغاز هفته 14 همه دیگه برقر فوتبال، تیم‌های استقلال خوزستان با فولاد به تساوی 0-0 رضایت دادند. دیدار چادرملوی اردکان با استقلال تهران به تساوی 0-0 انجامید. در همین چارچوب امروز مثل رفسنجان با زوباهن، شمس‌آذر با گرگوهر، پرسپولیس با خیبر، ملوان با آلبینیوم، نساجی با تراکتور و سپاهان با هوادار برابر هم قرار خواهند گرفت. هفته 18 لیگ برتر انگلیس با توقف منسیتی و شکست چلسی پیگیری شد. در نخستین بازی هفته منچستر سیتی با اورتون به تساوی 1-1 رسیدند. چلسی 2-1 به فولام باخت. بورنموس با کریستال پالاس به تساوی 0-0 رضایت دادند. نیوکاسل 3-0 بر استون ویلا چیره شد. ناتینگهام فارست 1-0 تاتنهام رو برد و ساوثهمپتون با همین نتیجه مغلوب وست هم شد. هفته 13 لیگ برتر بسکتبال برگزار شد و در مهمترین بازی هفته طبیعت 92-80 از صدر شهرداری گرگان گذشت و با 24 امتیاز صدر نشینیش رو تثبیت کرد. آسمان ولایت مشهد 65-88 نتیجه رو به پالایش نفت آبادان واگذار کرد. آینده سازان تهران 76-83 از زوباهن شکست خورد. پترونوین ماهشهر 82-86 از محکول البرز شکست خورد و کاله 100-84 پایش پارت شاهرود رو برد. همچنین دیدار گلنور اصفهان با فولاد هرمزگان به زمان دیگری موکول شد. در آغاز هفته 16 لیگ برتر فوتسال پالایش نفت بندرعباس 3-1 مقابل مثل سنگون شکست خورد. کراپ الوند 3-2 از صد پالایش نفت اصفهان گذشت و ایرالکوی عراق 8-2 فولاد هرمزگان رو شکست داد. سایر بازی ها امروز برگزار میشه. و در پنجمین مرحله مسابقات آزاد تفنگ در مجموعه تیراندازی آزادی در رده سنی بزرگسالان، هادی قره‌باغی در رده سنی جوانان، ابوالفضل نعمتی و در رده سنی نوجوانان امیر مهدی طهماسبی نفرات برتر شدند. این مسابقات امروز در بخش تپانچه پیگیری خواهد شد. سپاس از توجهتون.
فردا جمعه با توجه به پایداری جمع، آلودگی هوا در شهرهای صنعتی ادامه خواهد داشت. امشب در جنوب شرق کشور وزش باد و در دریای عمان و جزایر تنگی هرمز در بعضی از ساعات بارندگی رو خواهد داد و روز جمعه فردا با ورود سامان بارشی بارش‌ها در شمال غرب و غرب و ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، البرز و زنجان شروع میشه و هرچند که روز شنبه از میزان شدت بارش‌ها در شمال غرب کم میشه، اما علاوه بر این مناطق در دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران، شمال غرب اصفهان، استان‌های قم، مرکزی، شمال فارس، شاهنهار و بختیاری، کوکیل و بویراحمد، شمال و شرق خوزستان و سواحل دریای خزر بارش برق و باران و وزش باد رخ میده. تهران امشب غبارآلود خواهد بود. فردا شرایط جوی به همین ترتیب هست. پیشینه دما فردا در تهران 13 و کمینه دما 3 درجه بالای 0 خواهد شد.
امروز جمعه هفتم دی 1403 هجری شمسی، 25 جمادی الثانی 1446 هجری قمری و 27 دسامبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:43 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:13 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Darül irşattan zolan irfan nefesi Hayat mahnısını yayan üreh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Erdebil Radyosu
AM Mocunda 1512 kHz FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز.
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
وقت مریضی ما باشد شفا بسم الله، ما را بود نگهدار از هر بلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همیهن، سلامی در دل نیمه شبهای سرد کردستان، از زامنه کوههای سربلند و زیبای آبیدر سنندج تقدیم به همه شما. عرض ادب خدمت همراهان عزیز شبهای ایران، هر جای این میهن پهناور که هستید، تنتون سالم، احوالتون خوش، بامدادتون زیبا به کردستان و شبهای سرد این خطه خونگرم ایران جان خوش آمد. نیمه شب یا بامداد هفتمین روز از دیماه 1403، شبهایی که سرما دیگه داره خود نمایی میکنه و رنگ و شور و حال دانه های سپید برف رو بر فرش کردستان پاشیده، حالا هوای بی نظیری به منطقه بخشیده و اگه چشم باز کنیم بیشک سوز سرما رو خواهیم دید و صداش رو هم خواهیم شنید. تا حالا به مدرک تحصیلیت فکر کردی؟ به کتابهایی که خوندی؟ به سوادی که داری؟ به درسهایی که مرور کردی؟ و به سطحی از معلومات که رسیده باشی؟ امشب در شبهای ایران از یه موضوع خیلی خیلی جالب میگیم، بحثی که بی نهایت مهم و پرکار برده. لطفاً همراهمون باشید. خواهیم گفت. چه کسی با چه علمی امروزه تو اجتماع با سواد محسوب میشه؟ بهش فکر کردید؟ باهاش رو در رو شدید این چالش رو؟ لطفاً بهش فکر کنید و به ما هم جواب بدید، چون موضوع شبهای ایران این برنامه همینه. چه کسی با چه علمی امروز تو اجتماع با سواد محسوب میشه؟ در خدمت شما هستیم. 30871-336-23 806 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن برنامه شبهای ایران با پیشکد استان کردستان 087 برای عزیزانی که خارج از استان با ما همراه هستند. لطفاً به این سوال ما جواب بدید، از نظر شما با سوادترین فرد فامیلتون کیه؟ دلیلش رو هم بهمون بگید. خب ممکنه بگید کتاب زیاد خونده، ممکنه بگید مدرک تحصیلیش دکتراست، یا هر دلیلی که شما دوست دارید. ما میخواییم بفهمین با سوادترین فرد دوروبرتون تو فامیل کیه و منظر و دیدگاه شما از این لحاظ چیه. همراهمون باشید، بریم عوامل برنامه. در این برنامه میشنوید دو بخش گزارشی از همکارمون خانم شایسته مردانی از مرکز کردستان. همکاران گزارشگر میهمان از مراکز سیستان و بلوچستان و کرمان در خدمتشون خواهیم بود. تا دلتون بخواد ترانه های زیبای محلی کردی و اقوام ایران زد. تهیه کننده برنامه آقای هیوا بهروش. دستیار تهیه آقای سید پژمان الیاسی. صدا بردار آقای آکو خلیلی نیا. برابری رضا نوذری عزیز. با حقیر سید آزاد پیرخزی در خدمت شما هستم با امر نگارش و اجرای برنامه شبهای ایران. امیدوارم که میزبان خوبی از مهد میهمان نوازی کردستان زیبا باشیم. ساعت 40 دقیقه بامداد روز جمعه 7 دی ماه 1403 خورشیدی. شبهای ایران از منظر شما در دنیای امروز
چه کسی با چه سوادی با سواد محسوب میشه. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هم میهنان عزیزمون از سرتاسر ایران سربلند هستیم و امیدواریم که با پیامتون، با صدای زیباتون با ما همراه باشید و ما رو از این لحظات دلنشین با شما بودن بی نصیب نفرمایید. میخواییم با این شعر معروف شروع کنیم که خیلی ها میگن مربوط به حضرت مولاناست، خیلی ها هم میگن مربوط به ملا احمد نراقیه، بعضی ها هم معتقدن که در طی زمان با هم تکمیل شده این شعر، در حالی که کاری به اینش نداریم چون در راستای موضوع برنامه ما نیست و بحث کاملا کارشناسیه. البته میخوایم اصل شعر رو که این نسخه رو میگن مربوط به ملا احمد نراقیه خدمتتون بخونیم که بسیار شعر مشهوری هم هست و خالی از لطف نیست و در راستای موضوع برنامه امشب. بگید با من تکرار کنید دیگه دوستان، همه بلدید. آن کس که بداند و بخواهد که بداند، خود را به بلندای سعادت برساند. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند. آن کس که بداند و نداند که بداند، با کوزه آب است ولی تشنه بماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. آن کس که نداند و بخواهد که بداند، جان و تن خود را از جهالت برهاند. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. آن کس که نداند، این مهمه، آن کس که نداند و نخواهد که بداند، حیف است چون این جانوری زنده بماند. چشم باز کردیم، دیدیم که 14 دقیقه از برنامه امشب گذشت. بریم با هم بخش اول گزارشی رو بشنویم. خانم شایسته مردانی، سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه شب‌های ایران، سلام بر شما در هر کجای ایران سربلند اسلامی که هستین. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه و خیلی خوشحالم که با بخش گزارشی برنامه از کردستان در خدمت شما عزیزان هستیم. شنیدیم که آگاهی رمز خوشبختیه، و اما افراد آگاه، افرادی که میگن با سوادیم، با سواد به کی میگن؟ با چه علمی؟ آیا باید از همه علما ما بدونیم که بتونیم که انسان با سوادی باشیم؟ یا هر کسی یه تعبیری داره، هر کسی یه تعریفی داره از با سواد بودن و با علم و آگاهی بودن؟ و خدمتی که از همشهران خوبمون هستیم، سلام بر شما، وقت بخیر، خسته نباشید.
زنده باشید، در خدمتون هستم.
حالتون خوبه؟
متشکرم، مرسی.
چند سالتونه؟
39 سال.
زنده باشین انشالله. از خودتون برامون بگین که در چه رشته‌ای، در چه شغلی مشغول به فعالیت هستین؟
زنده باشید، من تو حوزه روانشناسی و مشاوره دارم کار میکنم.
درود بر شما.
زنده باشید.
خیلی بسیاری از مردم هستن که مشاوره که میرن مسائل مختلفی رو در میان میذارن، و چه بسا شما باید در هر حوزه‌ای که مردم ازتون سوال میپرسن بتونین که صحبتی برای گفتن داشته باشین. با سوادی، با آگاهی، اینکه علم داشته باشی چقدر میتونه که کمک بکنه به انسان، هم در راستای یاری رساندن به اطرافیان و همین که خودمون بتونیم که با استفاده از علم و آگاهی که داریم زندگی خوبی داشته باشیم.
بله، قطعا این حرف درستیه که شناخت در رابطه با سواد یه ارتباط با هم دیگه داره. اما در مورد افراد با سواد من فکر میکنم سواد تو مرحله اول مدرک تحصیلی نیست، دانشگاه رفتن تو مقاطع عالی و فوق لیسانس و دکترا هم نیست. فکر میکنم سواد به معنای یه نقطه اولش ارتباطات، کسی که بتونه خوب ارتباط برقرار کنه با دیگران، با افراد متفاوت و بتونه خودش رو تو محیط‌های متفاوت سازگار کنه، این به معنای سواد اول. بله، مدرک دانشگاهی مهمه، تحصیلات مهمه، ولی فکر نکنم تو سطح یک مدرک تحصیلی قرار بگیره. اما در مورد افراد من فکر میکنم افرادی که از خودشون شناخت دارن، من بدونم نقاط مثبتم چیه، نقاط منفیم چیه و خودم رو خوب بشناسم، فکر میکنم میتونه خوب ارتباطم بگیره با دیگران. ویژگی شخص خودش رو میدونه، خودش رو در هر محیطی قرار نمیده، خودش رو با هر افرادی قرار نمیده و در نهایت فکر میکنم از لحاظ روانی هم سالم باشه.
درود بر شما. چرا علم روانشناسی، چرا در بسیاری از شاخه‌های علمی که هستی شما رفتین این رشته رو خوندین، در این رشته فعالیت داشتین و فعالیت میکنین؟
تو حوزه روانشناسی اگر بخوام بهتون دروغ نگم، بله، من تو حوزه اعتیاد دوست داشتم کار کنم. حوزه اعتیادم خودش یه برش جداگانه در، اما تو مقاطع ارشد دکترا من نمیتونستم مستقیم اونجا ادامه تحصیل بدم. بنا به همین دلیل بله اول رشته روانشناسی انتخاب کردم عمومی و تو مقطع فوق لیسانسم بالینی رو خوندم، ولی تقریبا از همون پای ابتدا با توجه به علاقه‌ای که خودم داشتم به افراد مصرفنده مواد مخدر و کار با اونا و در نهایت فکر میکنم درمان اونا درمان 50% جامعه است، تو این حیطه خودمو مشغول کار کردم.
درود بر شما، انشاءالله که همیشه موفق باشین. و اما سال آخرم دوست دارم اینو بپرسم که حضرت عالی با توجه به سن و سالی که دارین، در این چند سالی که زندگی کردین و عمر داشتین و تجربه های مختلف، با سوادترین فردی که تو زندگیتون دیدین کی بوده؟
با سوادترین فرد من یه رابطه عاطفی خوبی با مادرم دارم. آره، فکر میکنم خیلی خوب بعضی موقع ها تلنگرای میزد، راهنمایی میداد، درسم نخونده ها ولی از لحاظ تجربی خوب بود. یه موقعی میگفت این کارو نکن، من میگفتم بابا ولش کن، بابا مامان داره چی میگه، ولی بعد یه مدت میدونستم بله کار اون درست بود، حرف اون درست بود. حالا بله فکر میکنم با ساعت این فرد تو زندگیم مادرم.
درود به همه معلم های زندگیمون که یکیشون هم مادران عزیزمون هستن، اولین معلم زندگی همه ما. وقتتون بخیر باشه، آرزوی موفقیت دارم، خدا نگهدار.
متشکرم، مرسی، خوشحال شدم.
بشنویم با هم ترانه فراق رو با صدای استاد بیژن کامگاه.